سه‌شنبه 8 مهر ماه 1399 خارج اصول، جلسه 15. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اشکالی شده، گفته شده که شما، یعنی به من گفتن بعضی از فضلا، شما بیان کردید که بین مطلق بدلی و عام مسلماً تعارض مستقر نیست. اگر بحثی هست در تعارض بین مطلق شمولی و عامه. بذار سوال کردن که خب چرا اونجا بحث نباشه در مطلق بدلی. حالا این که من به عنوان نظر خودم در این دو سه روز این جمله رو به کار برده باشم، عذرخواهی میکنم، مطمئن نیستم، ولی تفاوت میشه گذاشت. یعنی گفت که در تعارض بین مطلق شمولی و بدلی، مطلق شمولی و عام، تعارض مستقره، اما تعارض بدلی با عام شمولی مستقر نباشه و خیلی راحت بعضی هم گفتن. حالا اون بر مسلمه اختلافی نیست، این رو اگر احیانا جمله ای از ماست اگر صادر شده، منظور اینه که در اون طرف بحث کمتری وجود داره، مسلم بحث کمتری وجود داره. ببینید، در مطلق بدلی یک فرد از ماهیت رو شارع مقدس تحت حکم برده. یک فرد وقتی تحت حکم بره، از طرفی با یک عام دیگری درگیر بشه که اون همه افراد منع شده، اونجا راحت این فرد مثل خاص میشه نسبت به عام. وقتی گفته شد لا تکرم الفساق، بعد گفته شد که اکرم عالما، اینو دست هر کس بدید، میگه خب شما یک فردی از عالم رو اکرام کنی، نسبت به فساق، لا تکرم الفساق، حالت استثناء به حساب میاد. اما اگر نه، جنس عالم تحت حکم بره، تحت حکم اکرام بره و بخواد دائم از لا تکرم الفساق خارج بشه، گاهی گفته میشه چه مزیت او بر این داره، این بر او داره. ببینید، بحث های مربوط به ظهور رو اگر اینجا این بحث رو پیاده کنیم، قهرن فرمایشی نخواهد بود، ولی ما هنوز باور خودمون رو نگفتیم. این معلوم باشه، اگر دوستی که اشکال کردن عجله نکنن و بذارن بیان آقای نائینی بیاد، مثلا آقای نائینی وچی رو بیان میکنه، ولی او برای هر دو مورد بیان میکنه، یعنی تقدیم شمولی، تقدیم عام بر شمولی، تقدیم عام بر بدلی، ولی بیانش ممکنه کسی هول بده به طرف تقدیم بدلی، تقدیم عام بر بدلی، نه دیگه بر شمولی. اجمالا میشود تفاوت گذاشت، من معطل نکنم، اما این جمله که بدلی با عام مسلم تعارض ندارد، شمولی قابل بحث است، این رو به ما نسبت ندید. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. من نمیدانم اول بسم الله گفتیم یا یه لحظه حواسمون رفت به پاسخ به سوال، ولی خب تکرارش که اشکال نداره. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. آقای صدر، مستحضر شدید دیروز در یک موجی از صحبت شنی در موج اول حق رو داد به جانب آقای آخوند. طبیعتاً آنچه که ما از آقای آخوند نقل کردیم میشه نظر ایشون، تصدیح هم داره در کتاب بحوس. اما در موج دوم که قرار امروز اشاره کنیم میخواد بره به طرف شیخ. قهرن نتیجه این میشه، نتیجه حرفش باید این بشه که در تعارض عام و مطلق ما مطلقا عام رو مقدم میکنیم و این تعارض میشه از تعارضهای غیر مستقر، ولی نه با بیانی که شیخ داشت. من دوست دارم این بیان رو تفاوتش رو متوجه بشید، یعنی تفاوتش خیلی آسون نیست. شیخ اعظم یادتون باشه آمد دلالت عام رو منجز فرض کرد که مقدمات حکمت نمیخواد، نمیدونم بیانی بر خلاف نباشد نداره، که از مقدمات حکمت عدم البیان، بلکه عام خودش ذاتاً تواناست، تواناست برای شمول همه افراد، منتظر چیزی هم نیست، دلالتش غیر منتظره. ولی مطلق به دلیل اینکه عدات عموم درش به کار نرفته، دلیل مطلق حالت انتظار داره، حالت تعلیق داره و اون منجز نمیذاره این تعلیق کار خودشو بکنه. این حرف بود دیگه، یعنی چارچوب این بود. نتیجه آقایان اینو دقت کنید، نتیجه این میشه که چنین مطلقی یعنی مطلقی که کنارش عام مخالفه، اصلا ظهور نداره، اقتضا نداره برای توانا شدن. در نتیجه عام میشه مقدم و تعارض میشه غیر مستقر. حتی جالب نه که نهی که تعارض هست، تعارضم مستقره، مثلا عام ترجیح داره، نه، اصلا تعارض حل میشه و میشه غیر مستقر. حرف سر اینه. اما آقای سعد ظاهرا به این حرف راضی نیست، دلیلش هم اینه که خودش یه راه دیگری رو ارائه میده و اون راه آقای شیخو قبول نمیکنه. ایشون حرفش اینه، میگه ببینید وقتی یه متکلمی صحبت میکنه دو تا ظهور حال داره، یعنی دو تا اصل عقلایی داریم که نسبت به این متکلم جاری میکنیم. متکلم حکیم، متکلم عاقل، فرسر هر متکلمی نیست، متکلم حکیم عاقل. هر متکلم وقتی صحبت میکنه دو تا ظهور حال داره، یک سلبی، دو ایجابی. سلبیش چیه؟ سلبیش اینه که هرچه نگفته مرادش هم نبوده. یه بار دیگه بگم، هرچه نگفته، ان ما سکت عنه و لم یذکره فی مرحله الاثبات، هرچه نگفته غیر ثابت فی مرحله ثبوت و الجد. مرحله اثبات یعنی مرحله گفتن، مرحله ثبوت یعنی مرحله اراده. هرچه نگفته مرادش نبوده، لیلا معنا نداره یه چیزی مرادش باشه و نگه. نگید حالا شاید داره تقیه میکنه، شاید یادش نیست، نه، اینا بذارید کنار، بحث تقیه نیست، بحث یادش رفته نیست. یه همچون ظهوری داره و لذا ببینید ما تو فارسی هم وقتی کسی یه چیزی نگه بعد بگه مرادم بوده، میگه پس چرا نگفتی؟ همین پس چرا نگفتی این ظهور حاله، تو دادگاه ها استفاده میکنن، تو محاولات استفاده میکنن. خب توضیح ندم، روشنه. ظهور حال دوم که ایشون اسمش میذاره ظهور ایجابی، اینه که هرچه گفته مرادشه، هرچه گفته مرادشه. ان ما ذکره ثابتون فی مرحله ثبوت. زمان نشم هرچه نگفته نیست، هرچه گفته هست مرادشه. خب حالا اینا چه به درد ما میخوره؟ آقای سعد میگه عجله نکنید، توضیح میدم. ظهور اطلاقی مطلقات از قبیل اوله، یعنی وقتی ما یه مطلقی رو حمله بر اطلاق میکنیم، پشتش ظهور اولیه. میگیم هرچه نگفته مرادش نیست. مولا گفته اعتق رقبتن، درست؟ یا اکرم العالم، مطلق دیگه. حملش میکنیم بر اطلاق، اطلاق رقبه، چه کافره چه مؤمنه، عالم چه مؤمن چه فاسق. این اساسش چیه؟ اساسش همینه که اگر عالم عادل مرادش بود میگفت، پس هرچه نگفته مرادش نیست. ظهور مطلقات در اطلاق ظهور سلویه، از قسم اوله. از اون طرف شما در دلیل مقید چرا حمله بر مقید میکنید؟ میگید اکرم العالم العادل، عالم عادل رو میگیره. برای اینه که میگیم هرچه گفته مرادشه. اگر عادل عنایت نداشت پس چرا گفت؟ به همین خاطر اگر یه مطلقی دارید، یک مقیدی، یک دلیل مطلقی دارید، یک دلیل مقید دارید، دلیل مقید رو مقدم میکنید. چرا؟ چرا بر مطلق مقدم میکنید؟ میگید چون اگر مقید مرادش نبود پس چرا گفت؟ پس هرچه گفته منظور اون قیده هست، مرادش هست. لذا دلیل مطلق اعتق رقبه. مثال اینجور بزنیم، اعتق رقبه، میگه هر رقبه ای رو خواستی میتونه آزاد کنی. لا تعتق رقبتن کافره، میگه رقبه کافر رو آزاد نکن. چرا این دومی بر اولی مقدمه؟ ایشون میگه که چون ظهور حال دومی اقواس از ظهور حال اولی، و ظهور الاول من هازین، انشالله برعکس نگفته باشم، و ظهور الاول، اگر عبارت رو نگاه کنید، یعنی ظهور مطلق در اطلاق، ظهور سلبیه، من هازین ظهورین الحالیین تصدیقیین از اف من الثانی، یعنی از اون ظهور ایجابی. چرا؟ به شهادت تقدیم المقید علی المطلق. من قدری مطلب، ببخشید، سنگینه، خلاصه میکنم، یه بار دیگه تکرار میکنم. پس ببینید، ایشون میگه همیشه دلیل مطلق یه ظهوری داره که اسم نمیذاره ظهور سلبی، و توضیح هم میده. دلیل مقید یه ظهور داره که اسم اینو میذاره ظهور ایجابی، و توضیح میده و میگه در ظهور دومی ایجابیه قوی تر از ظهور اولیه، لذا به هر عرفی هم بدید ایجابی رو مقدم میکنه بر سلبی. میگه درسته مولا در دلیل مطلق مطلق آورده و هرچه نگفته پس مرادش نیست، پس مرادش آزاد کردن هر رقب است. اما وقتی آمد یک ظهور ایجابی درست کرد، گفت اگر من میگم مؤمنه، عنایت دارم میگم مؤمنه، اگر میگم عالم عادل، عنایت دارم میگم عالم عادل، اینا وقتی درگیر بشن ظهور دومی مقدم میشه بر اولی. میگیم خب بسیار خوب آقای صد، اینا تا الانش درست، اما این مال وقتیست که یه مطلق داریم یه مقید داریم. بحث ما که مطلق و مقید نه، بحث ما عام و مطلق بود. میگه آها عجله نکن، در جایی که ما یه عام میداریم و یه مطلقی برخلاف داریم، ظهور عام در عموم ظهور ایجابیه، یعنی اینکه هر چه گفته مرادش هست. اگر گفته لا تکرم الفساق با الف و لام جمع محلا به لام عموم، یعنی پس مرادش همه فساقه. لا تکرم الفساق یعنی همه فساق، این ظهورم ظهور ایجابیه، یعنی هر چه گفته مرادشه. اگر گفته بود لا تکرم بعض الفساق، همین مرادش بود. اگر گفت لا تکرم اکثر فساق، همین قدر مرادش بود. اگر گفت لا تکرم الفساق، حالا یه کله هم بیاره، خب بس همه مراده. درست؟ اینو داشته باشی. ظهور عام در عموم ایجابیه، اما ظهور مطلق در اطلاق، نه اینکه خود لفظ شمول نداره، عالم که شمول نداره، میخواد از مقدمات حکمت درست کنید. پس ظهورش سلبیه، یعنی در این حد که میگه اگر عالم خاصی مرادش بود میگفت اکرم عالم غیر فاسق، ولی چون نگفته شما میگید عالم چه فاسق باشه چه غیر فاسق، به همین خاطر هم درگیر میشه. اما این ظهور سلبیه و ظهور ایجابی مقدم بر ظهور سلبیه. عبارتش اینه ان دلالت الاول، همون قسمت آخر صحبت هاش اگه برگر رو دارید 17-23، ان دلالت الاول یعنی دلالت عام بر عموم، چهار خط آخر دارم میخونم، من از ظهور الایجابی و دلالت الاخیر یعنی اطلاق در شمول، من از ظهور سلبی، و قد افترزنا ان ظهور الایجابی اقوى عند العرف من از ظهور سلبی و اظهر فیتقدم العام علی المطلق بالازهریت نوعیه. او میشه ازهر، او میشه غیر ازهر، نمیگیم غیر ظاهرا، غیر ازهر. خب ازهر مقدم بشه بر غیر ازهر، چقدر فرق کرد با بیان شیخ. شیخ مطلق رو معلق میکرد، دلالت مطلق بر شمول در واقع لولایی بود، لولا عام. حالا که عام هست دیگه اون نیست. ایشون نمیگه مطلق نیست، میگه هست، چون لولاییش نمیکنه، ولی میگه اون یکی ازهره. این که میگه نوعیه، دیروز هم گفتیم، یعنی میخواد بگه همیشه، البته اینطور نیست، بدون استثنا نیست، ممکنه اطلاق محفوف به قرائنی باشه که نگذاره در مقابل عام عقب نشینی کنه. لذا آخر میگه مالم یکون المطلق. این مالم یکون المطلق همون نوعیه رو داره معنا میکنه. میگه من گفتم نوعیه به این خاطر که در، مگر جایی که، یعنی به شرطی که لم یکون المطلق محفوفا اطلاقه به خصوصیات اضافیه عارضیه خارجیه صدفتا تجعله فی ذلک المورد اقوى من العموم. لذا حرف آقای صد آقایان این میشه که لولا جهات خارجی، لولا مناسبات حکم و موضوع، لولا قرائن، ما باید بگیم عام بر مطلق مقدمه. این حرف آقای صدرم هم تو شمولی هست هم تو بدلی هست، این که معلومه، هم تو متصل هم تو منفصل، هم بر مبنای مثل آقای نائینی که مقدمات حکمت رو جاری میکنه در آن، هم بر مسلک مشروع. یعنی دیگه ایشون داره مسیر رو عوض میکنه. بله اگر جای مطلق قرین داری، مثلا ببینید گفته لا تکرم الفساق، بعد گفته اکرم العالم، و ما میدانیم که شارع مقدس از خارج میدونیم که حتی حاضر نیست عالم فاسق هم مورد بیمهری قرار بگیره. حالا ممکنه در کل خوشش نیاد، جهنم هم ببردش، اما چون میخواد عظمت علم رو نهادینه کنه، جایگزین کنه و ثبت کنه، میخواد بگه حتی فاسقش هم شایسته اکرامه. اگر اینو از قرائن در یه نظام متعاضد حلقوی به دست آوردیم، حرفایی که گاهی ما استراحتی که به کار میبریم، خب اونجا دیگه حتی در مجمع باید این عالم احترام بشه، اکرام بشه، اون یه حرف دیگه است. این همونی که میگه که اگر خصوصیات اضافی اتفاقا باشه که اونجا مطلق رو مقدم کنه، ولی از نظر قانون عام مقدمه. رحمت الله علیه و علیهم اجمعین، رحمت الله علیهم اجمعین. آقایان ما دو کار داریم در این مسئله تعارض عام و مطلق. البته ما فرضمون بیشتر مطلق شمولیه، ولی بدلی هم دیگه داره وارد میشه، همطور که دارید میبینید. بعضی کلمات هم که مطلق بود، مثل کلام شیخ، کلام آقای آخوند، کلام آقای خویی، ما هم که تیت زدیم گفتیم عام و مطلق، نگفتیم عام و مطلق شمولی. اینا حواستون باشه. ببینید ما دو کار داریم، یکی نقد همین حرفایی که زدیم. بالاخره ما الان اشتباه نکنم از 5 تا شخصیت نقل صحبت کردیم، شیخ، آقای آخوند، آقای نائینی، آقای خویی، آقای صدر. یکی نقده، یکی هم تحقیقه. در بخش اول که حالا امروز بخشش رو وارد میشیم، نقد، اولا خود این صحبت ها همدیگر رو نقد کردن. دیدید دیگه، نقد کلام شیخ در کلام آقای آخوند بود، نقد آقای آخوند در کلام آقای خویی بود، نقد همه به نوعی در کلام آقای سعد بود. البته ما از آقای نائینی فقط نظر نقل کردیم، چیزی نقل نکردیم که بگیم ایشون چه کار کرد. ولی خب ایشون طرفدار شیخه، گفتیم مدرسه شیخه، طبیعتا حرفای آقای آخوندو نمیپذیره. پس خود این کلمات بعضن نقد دیگری به حساب میاد و ما دیگه نمیخواد اونا رو بیان کنیم. اجازه بدید بعضی ملاحظات دیگر رو من عرض کنم. البته بهتون بگم و بیان این ملاحظات که فکر کنم 3 تا ملاحظه رو من یادداشت کردم، یا بله 4 تا با برگه بعد 4 تا، اینا معنیش این نیست که من با این روند راضیم. اصلا ما یه فرایند دیگری میگیم در مسئله باید طی بشه، انشاءالله حالا یا فردا یا شنبه انشاءالله. اما به حال همین اساس تو همین چارچوبی که آقایون دارن جلو میرن، اجازه بدید من برخی ملاحظات عرض کنم. خیلی دقت کنید فضلا. بحثای خوبیه، مبتلا به و تو فهم ادله. اولین مطلب آقایان، ما سالهای 84 85 اون موقع 1384 1385 یه آدرسی هم دادم، این شماره صفحاتی که تو پایین برگه ها دادم در واقع مثلا زدم 1450 از 3231 ها، نه از 1723، از اون شماره بزرگه هست، لذا مربوط میشه به مباحث الفاظ. عرض میکنم سالهای 84-85 اینم به شما عرض بکنم، دوستان ما دارن زحمت میکشن اون سالها رو اگر نواراش باشه و صوتش باشه دارن رو سایت میذارن، اگر احیانا کسی بخواد اونها رو گوش کنه چون تاریخ هم دارن میزنن مشخصه، منم تاریخ دقیق زدم، احیانا کسی نتونست صوت رو پیدا کنه برگه هاش هست، حالا برگه ها تلگرافیه مثلا این برگه هایی که الان به شما میدیم هست، ولی خب بالاخره برگه هام خوبه، گویاست، با دقت بیشتری بخوانید، یعنی یا صوت رو پیدا کنید اونجا رو گوش کنید، یا برگه ها رو اگر رو سایت هست، اگر نیست به هر حال با یک ارتباط که با ما دارید ارتباط داشته باشید که ما بتونیم در اختیارتون بذاریم. ببینید اولین نکته اینه که مطلق در شیوعش و سرایانش به همه افراد، آقایون میگن به مقدمات حکمته، یعنی شما تا الان هر چی خوندید اینجوری اساتید بهتون گفتن. اگر میگیم اکرم العالم یا احل الله البی یا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الباطل الا ان تکون تجارتن تجارتن، اینا مطلقه دیگه، مطلقه. این مطلقات دلالتشون بر شمول به مقدمات حکمته، به مقدمات حکمت. ما تا مقدمات حکمت رو جاری نکنیم نمیتونیم لفظ مطلق رو توانمندش کنیم. این مثل یه آمپول میزنن به مطلق، مطلق چاق میشه. مقدمات حکمت وقتی جاری میشه همه افراد خودشو میگیره، همه افرادی که عنوان مطلق برشون صادقه میاد تو دلیل. پس باور شما الان آقایان که مخاطب من هستید و بگید 99% فضلا جا افتاده، اینه که مقدمات حکمت در مطلق برای اشراب سریان و شروع و اطلاق در لفظ مطلقه، که اگر مقدمات حکمت جاری نشود این سریان نیست، این شیوع نیست، برخلاف عام. عام سریان داره لفظش برای همه افراد چون از ادات عموم استفاده شده. همین آقایان اولین نکته است که کی گفته این رو. اگر کسی بگه آقایان مطلق شیوع و سریانش از خود لفظه، وقتی میگه اکرم الانسان مولا، اکرم العالم، احل الله البی، فرض این است که بی اسم است برای ماهیت، اینه دیگه، اسم جنسه، اسم جنس هم میدونی که قابل صدق بر همه افراده، قابل صدق بر همه افراده، لذا احل الله البی صدق میکند بر همه افراد علی‌السویه، همه رو شامل میشه. احل الله البی، هر بیی بیارید بیی باشد، خب بی صادقه. میگید پس مقدمات حکمت برای چی میخوام؟ مقدمات حکمت برای رفع احتمال اراده قیده. یعنی ما احتمال میدیم از احل الله البیع شارع بیع مثلا غیر صفحی رو اراده کرده، نه صفحی و غیر صفحی. مقدمات حکمت میاد میگه نه، مولا اگر اراده بیع خاص کرده بود میفرمود در مقام بیان که بود، لفظم که توانا بود، قیدم که نیاورد، پس مراد همه است. میتونی از این احل الله البیع استفاده کنی، همه بیعهای خارج رو درست کنی، مگر جایی که قرینه داریم که خارج شده. آقایان، مقدمات حکمت برای زدن این احتماله. خب اگر گفتیم در عام هم چون احتمال تخصیص میدیم باید این احتمال رو بزنیم، اونجا باید مقدمات حکمت رو جاری کنیم، بگیم شارع فرموده لا تکرم الفساق، لفظ عامه، قرینم نیاورده فاسق عالم یا غیر عالم، در مقام بیانم بوده، اگر منظورش فاسق غیر عالم بود میگفت، میفرمود، حالا که نفرموده مرادش همه علماست، همه فساقه. ببینید به این مبنا کسی تا حالا توجه نکرد که مطلق دلالتش بر اصل سریان و شروع خودشه یا مقدمات حکمت میاد کمکش میکنه. اگر گفتیم خودشه که اتفاق مبنای ما همینه، مفصل اون سالها ما بحث کردیم، توضیح دادیم، وقت زود تصمیم نگیرید که. خب اگر این تو باشه، عام و مطلق به هم نزدیک میشن، شبیه هم میشن، میدونید چی میشه؟ اون وقت گور نظریه تقدیم عام بر مطلق کنده میشه دیگه. لذا من در ملاحظه اول ببینید سریع میخونم نوشتم، برخی معتقدن این باور قابل دفاعه، این قابل دفاعه، من خواستم تقیه کنم و الان مورد باور ماست که شیوع و سریان در مطلق نیست، به خود مطلق برمیگرده، یعنی به خود لفظ، و مقدمات حکمت برای اشراب شیوع در معنا که نقش اثباتی باشه نیست، بلکه برای نفی احتمال اراده مقید و محدود است. در واقع میخواد یه احتمال رد کنه و این فرایند در عام نیز وجود دارد، چون در عام هم نهایت این است که استیعاب و شبور با لفظ ثابت بشه، اما چون جایز مولا اراده خاص بکنه از عام، که میدونید که اگه اراده خاص هم بکنه مجازم نیست، برای نفی اراده خاص، این کلمه احتمال هم اضافه کنید، برای نفی احتمال اضافه کنید، اراده خاص نیاز به جریان مقدمات حکمت هستیم. میگه خب حالا این چه ملاحظه شد؟ به این مبنا آقایون توجه نکردم. نگید این مبنا مبنایی است که آقای سعد گفت از آقای نائینی نقل کرد، نه، این مبنا اصلا دست میده رو ماهیت اطلاق. میگه بنابر این نگاه مطلق و عام تفاوتی ندارن، اون تعلیقیه، این تنجیزیه، اون ازهر، اون غیر ازهر، همه به هم میریزه، ولذا تعارض میشه تعارض مستقر. مگر این که گفته شود، آقایان تو برگه یه قدری توضیح داره، اگر اجازه بدید همینجا قطع کنیم بحث رو، انشاءالله فردا، بعد جایی کارمون تمام شد، ولی بد جایی هم نیست چون وسط های نقدیم. الحمدلله رب العالمین.